بچه هایی میرسه که از قبل وقت گرفته بودن. 4 نفر رو باید هستن، از 4 نفر که دوستان نیمده به یکی سه تا هستن. سرکار خانم اگر شما تشریف بیاریم آماده این رو باید اول سپاره بودیم بفرم.
با سلام، به نام روح هستی، من امشب یه مبحثی رو درباره نقد نحوه پیاده کردن مذهب تو جامعه خودمون دارم که به نظر منشأ همه اکثر بحران‌های موجود همین نحوه پیاده کردن مذهب تو جامعه است. البته فکر می‌کنم حرفی که بخوام بزنم خیلی مثلا ممکنه براتون جدید نباشه، یعنی اکثر مطمئنم می‌دونین اینا رو، ولی خب می‌خوام به زبان خودم اینا رو بیان کنم. من از نظر محتوا قرآن رو به 4 بخش تقسیم می‌کنم که البته ایده این تقسیم بندی رو از سلسله مباحث قرآن و انسان معاصر دکتر کدی برد گرفتم. این 4 بخش عبارتند از بخش ماورایی، بخش اجتماعی، بخش رفتاری و بخش تاریخی. و هر بخش رو الان مختصری توضیح میدم که منظورم از این 4 بخش قرآن چیه. بخش ماورایی بخشی که انسان هر وقت هم فکر بکنه و به تنهایی بشینه یه جا فکر کنه بدون الهام یا بدون وحشت، هیچ وقت بابی به روش گشوده نشه. شاید البته یه اونی بشه بتونه از مرز فضا زمان بگذره و به سوالش تو این زمین هم پاسخ بده، ولی فعلا این توانایی رو هنوز پیدا نکرده. میبینیم که واسه فقط فهمیدن این که ماده تاریک کائنات از چیه یک پروژه عظیم جهانی تعریف میشه. چیزی که تو قرآن تو این زمینه هست مثلا آغاز خلقت، پایان خلقت، مرگ و پس از مرگ. بخش اجتماعی بخشی که برای بهتر شدن زندگی اجتماعی آدم ها تو قرآن اومده که به نظر من این بخش کسی که بخواد به سوالهاش در این بخش جواب بده میتونه با عقل خودش به این سوالها پاسخ بده و هیچ بعید نیستش که این بخش مختص جامعه اون زمان بوده باشه و مطمئنن قرآن یکی از اهدافش برطرف کردن مشکلات اجتماعی اون زمان بوده. مثال هایی که تو این زمین در قرآن هست خب از ساده تا پیچیده تر مثلا هست، مثل اینکه انسان باید موقعی وارد شدن به جای اجازه بگیره، یا انسان بهتره که مثلا از در خونه وارد بشه نه از پنجره یا جو دیوار مثلا بره تو خونه کسی، بهتره مثلا ارسیه اینجوری تقسیم بشه، پسر مثلا تا 13 سال و 9 ماه و دختر تا 8 سال و حالا نمیدونم چند ماه بالغ نیست، ولی اگه مثلا بشه 13 سال و 10 ماهش دیگه این پسر بچه بالغ میشه. و خیلی مثاله دیگه که تو قرآن به صورت جزئی و کلی داریم. یه بخش رفتاریه که من این بخش رو به 2 قسمت تقسیم کنم، فردی و غیر فردی. بخش فردی که ارتباط با خدا به نظر من تو همین بخش گنجونده میشه و اسمش رو فردی گذاشتم نه بخاطر اینکه ربطی به دیگران نداره، بخاطر اینکه یه چیز درونیه. بخش غیر فردی هم به صورت ساده میشه خوب و بد، نیکی و پلیدی. و غیر فردیه به خاطر اینکه این خوب و بد و نیکی و پلیدی در ارتباط با دیگران معنی پیدا میکنه و ارتباط این دو تا بخش فردی و غیر فردی واقعا محرز، یعنی کسی که با خودش با خدای خودش ارتباط بهتری داشته باشه مطمئنا با دیگران هم میتونه بهتر ارتباط برقرار کنه. بخش تاریخی هم خب واضحه، جایی که خب داستان تعریف کرده، البته صرفا مسئله قرآن قصه گویی نبوده، اهدافی پشت این داستان ها بوده و پیام هایی داشته هر داستانی. اگه بخوایم وارد پیاده کردن حال هر کدوم از این 4 بخش بشیم، میتونیم بخش تاریخی رو بذاریم کنار، نه به خاطر اینکه حال پیام های مهمی نداشته، نه اون قسمت داستانیش رو اگر بذاریم کنار و پیام هاش رو از اون داستان ها دریافت کنیم دیگه خود اون داستان واقعا میره پشت پرده، چون یه کتاب داستان رو هر چقدر هم زیبا مگه آدم چند بار میخونه، یا یه فیلم رو هر چقدر هم قشنگ مگه چند بار نگاه میکنی، ماکسیموم خیلی جذاب باشه ما 10 بار ماکسیموم یه فیلم رو بتونیم ببینیم. و اگر حتی 1-2 بار قرآن رو خونده باشیم از ابتدا تا انتها به صورت یعنی پشت هم و با توجه خونده باشه، میبینیم که اکثر بین اون 3 تا بخشی که به جز تاریخی باقی میمونه بیشترش بخش ماورایی و رفتاری، یعنی خیلی مسائل اجتماعی مطرح نشده. خب مسئلهش هم نبوده، چون عقل انسان خودش میتونه به این سوالات جواب بده و اگر واقعا مهم بود خدا خودش میتونست بیشتر قرآن رو اختصاص به بخش اجتماعی بده. ولی با وجود این که حتی بیشتر قرآن هم به بخش رفتاری و ماورایی پرداخته، میبینیم که تو جامعه ما الان تنها گیرایی که یعنی تنها چیزهایی که از مذهب دارن و پیاده میکنن بخش اجتماعیشه که واقعا خود شاید هیچ بعید نیستش که مربوط به مثلا اون زمان بوده باشه. در جامعه ما صادرشون بخواد آیات خدا هست و همه آیات ها مشکلشون همین بخش کم اهمیت قرآنه و میخوان که میخوان پیشنهادهای قرآن رو که بعید نیست مقتضای اون زمان بوده باشه در جامعه امروز با نیازها و شرایط امروز پیاده کنن و فکر میکنن اگر احکام اجتماعی رو به روز کنن مثلا خلاف قرآن عمل کردن یا مثلا ممکن به جهنم برن، در صورتی که برعکسه. به نظر من با عمل کردهایی که در این تو جامعه داریم میبینیم هم مخالفای داخلی و خارجی دارن نسبت به مذهب بیشتر جبهه میگیرن و با برخی تصمیمات غیر انسانیشون واقعا به نظر من جهنم رو الان در جامعه دارن پیاده میکنن. بحران تو جامعه ما خب خیلی زیاده و خیلی معتقدن که همه چیز خوبه، همه چیز اوکیه، همه به بهشت میرن، همه ارشاد شدن، ولی به نظر من اینطوری نیست. البته آدم نباید غرغرو باشه فقط نیمه خالی لیوان رو نگاه کنه، ولی به هر حال واقعیت اینه که اکثر لیوانای جامعه ما الان از نیمه هم کمتره. لیوان وجدان تقریبا خالیه، لیوان دوست داشتن، لیوان احترام، لیوان ادب و خیلی لیوانای دیگه که تقریبا چیزی توشون نمونده. و به نظر من منشأ همه بحران ها کنار رفتن عقل آدمه و خارج کردن مذهب از حالت پویا و سازنده و تبدیل اون به ابزاری برای تسلط و احساسات مردم. شاید به ظاهر منشأ بحران ما دور شدن از خدا باشه، ولی در اصل به نظر من دور شدن انسان از خودشه، از عقلشه، از وجدانش و از فطرت پاکش که به اعتقاد من خود جز فطرت پاک آدمی نیست. مرسی.
چقدر از این بحرانایی که شما برشمردین فکر میکنید ناشی از این متن است؟
از کدوم متن؟
هم متن هم کتاب.
چقدر از بحران ها؟
چقدر از بحران ها به همین قرآنی که الان بحثشو کردیم برمیگرد؟
میگم هیچ قرآن به ذات هیچ بحرانی رو ایجاد نمیکنه و این آدم ها هستن که این بحران ها رو از اون باعث ایجاد این بحران ها میشن و به دلیل اینکه یک همچین گواهی دارن این بحران به مذهب نسبت داده میشه. ولی خب خیلی از مشکلات حقوقی ما به نظر من الان میگم ناشی از چیزهایی که میگم شاید باز هم برداشتهایی غلطه، یعنی هر کس بشنه مثلا به خونه شاید یه برداشت متفاوتی داشته باشه، ولی خب آقایون اصرار دارن که اون برداشت شخصیشون رو توی حقوق جامعه، توی مباحث حقوقی پیاده بکنن. بیشتر فکر کنم از نظر اقتصادی و حقوقی دچار مشکل کرده. وگه اگه بخوای به مباحث رفتاری و ارتباط با خدا و انسانیت که توی قرآن موجوده واقعا بخوای عمل کنی، خب شاید واقعا اون بهش روی زمین ایجاد بشه.
مثلا عقل و کیفیتی توش هست، شما میگین مثلا حلقه مفقوده الان عقله، توی کتاب عقلانیتی هست؟
توی قرآن مطمئنن هست.
کجاهاش؟
میگم همون چیزای رفتاریش، یعنی همون چیزای انسانی. خب خود قرآن اغلب آیه هایش که داری یه چیزی رو میگه مثلا مگه خودتون فکر نمی کنی؟ یعنی باز هم مگه من مثلا دارم میگم این چیز خوبه، مطمئنن شما اگر فکر کنی به این نتیجه میرسی، پس مطمئنن فکر و عقل توش هست.
و این بحرانی که میدین به نظر شما مثلا ماسیده و پایداره یا مفری داره؟
مطمئنن داره.
چیه؟
مفرش اینه که نمیدونم آدم ها یه ذره از عقلشون استفاده کنن، یه ذره ببینن که رفتارشون یا تصمیمشون چه تأثیری تو جامعه داره.
آدم ها مثلا متد و روششون یا مثلا رفتارشون؟
خب رفتار ناشی از اون متد دیگه. خب الان یک وقتی یه متدی دید اشتباهی باشه، حالا من خب خیلی چیزا میگم، شما در این جامعه آگاه باشی میشی آدم سیاسی، واسه همین راجب خیلی چیزا نمیشه حرف بزنی، حتی داری تو راجب یه چیز اجتماعی صحبت میکنی میگن مثلا طرف سیاسیه. مثلا من خودم راجب لایحه سخت جنین رفته بود به مجلس، بعد من دو تا پاراگراف شورای نگهبان به این لایحه نقد داشت که مثلا اینجاش اشکال داره. من شاید حلوش 10 بار این دو تا پاراگراف رو خوندم ولی نفهمیدم نقد اینا به این لایحه واقعا چی بوده. یعنی این مشخصه که فکری وجود نداره واقعا، یه چیزی مثلا حفظ کردن از تفسیر من فلان جا یا چه میدونم کتاب هزار سال پیش نمیدونم کیه که حالا مثلا سنت اینجوری گفته، در صورتی میگم شاید واقعا خودشون ندونن که اون چیه و صرفا با یه چیزای حفظی بدون اینکه راجع به اون لایحه فکری بشه مثلا این نظری میدن که واقعا من ده بار خوندم و متوجه نشدم که چی آخرش چی میخواستن بگن. عقل کلا کنار رفته.
واقعا مثلا همین جلسه‌های مشارکتی اینجوری ما فکر میکنیم چقدر مثلا توی پیشبرد عقلانیت جمعی موثره، چقدر این بنبستی که شما میگین به طور خرد چون خیلی که
میگم اینا شاید اندک چیزای جامعه باشن که موثرن، خیلی ما چیز موثری الان تو جامعهمون نداریم. همین به نظر من همین جلسات موثره و تو این بازه زمانی اصلا نمیشه غیر از این کاری کرد و میگم همین که آگاهی جمعی اضافه بشه، خرد جمعی زیاد بشه، همین خرد جمعی خودش بحران رو حل میکنه در نهایت.
دیگه صحبت
نه، مرسی.
خیلی متشکرم. دوستمون اگر خاطرتون باشه تیکه از بحثشون رو عنوان کردن، تیکه این موند که قرار شد که از فرصت بعدی استفاده
سلام علیکم. با کسب اجازه و معذرت برای اینکه جمع بشه چرا من استقبالتون. امیدوارم بتونم با ارائه این مطالب اصلاح ذره‌بین ذهن دوستان رو گفتارم فعال کنم که وقتی بودم پایین با شنیدن صحبتشون روش کشه باشه. بس امشب من دو تا اصطلاح تکه داره. یکی تفاوت عظیمت، مثلا تفاوت عظیمتگاه دو نسل، نسل قبلی و نسل ما در برخورد با خود و جامعه است. یکی هم طرح مکانیزم ارتباط که با خدا که من فکر میکنم مهمتر از هر مطرح کردن خود بحث ارتباط که با خدا است. ولی یک بخشی از صحبت های قبلیم مونده بود و یه سوال جناب صاحب پرسیده بودن که دوست داشتم که اون رو جواب بدم، یعنی روش فکر کرده بودم مطرحش کنم که من صحبت که کرده بودم این بود که مثلا جامعه ما یادش رفته چطوری میشه موندگار بود، چطوری میشه یک دیدگاه رو که کسب کرد اون دیدگاه رو برای خودش حفظ کنه نگه داره، نه از موضوع تسلیم. بعد گفتم که چهار تا عامل احتمالاً هست. یکی اینکه هویت علمی تخصصی نداریم، یکی اینکه شیوه ارتزاق برای گروه‌های سیاسی برای گروه‌های فرد شیوه ارتزاقشون معمولاً مثلا شیوه‌ای که تغییر دهنده منشه و بعدش مثلا مثل یه بحثای پیرامون نوع همراه‌ها تغییر ما جمعی برش به اون سابق پرسیدن که آیا در تهران هم همینه؟ یعنی تجربه منی که معدود به شهرستان بود در تهران هم همین رو دیدم. من نگاه کردم نه، در تهران متفاوته. اغلب در تهران هویت علمی تخصصی دارن، شیعه ارتزاقشون معمولا در این پژوهشکده ها و دانشکده هاست، ظاهرا بالاخره پژوهش مسائل فرهنگی صرف میشه، منتها کماکان اون ضعف ها رو دارن، یعنی تغییر های پی در پی بدون مبنا، البته نه همه، اون چیزی که مشهود میشه. احساس کردم که اینجا یه تفاوت عمده داره. من فکر میکنم دو نوع زیست وجود داره، یه زیست پیامبرانه، یه زیست عالمانه، با پنج فاکتوری که از هم متمایز میشن. یکی نوع مواجهه با مردم، یکی نوع برخورد با حاکمیت، یکی نوع ارتباطگیری با دیگر گروه ها، یکیش اولویت دانایی و توانایی ها و یکم جهتگیری متفاوت در برخورد با مقتضیات زمان. چون فکر میکنم که اگر این پنج تا رو من مثلا ارتباطشون رو با هم توضیح بدم، فکر میکنم که بشه با تصور خودم بفهمم که چرا نیروهای تهران تغییرهای زیاد داشتن و تفاوتشون هم تو همین مواردی با نیروهایی که تو شهرستان فعالیت می‌کنن. اما بحث نشد. نسل ما روی کردش به شدت اجتماعی، یعنی با گاردش کاملا اجتماعیه، به دلیل اینکه احساس میکنه کشور توسعه نیافته است به بدمدار توسعه دوستار فعالیت میکنه. اما اونش که نسل قبلی الان ازش مشهوده روی کردش روی کرد معرفت شناسانه است. به مثال ما الگوی ابراهیم رو اینجا با هم بررسی کردیم، جناب صابر زحمت کشیدن دستبندی کردن، ولی من مدام میدم تو بحثا خودم همونطور بودم، اون جاهای سواله، اون جاهای انگوش که بچه ها بالا میره که یک مثال اجتماعی زده میشه، یه تلاشی کردن دارم میکنم ارزیابی کنم اون کار رو. هیچ وقت بحثن این نیست که اون درک ابراهیم رو ما هم به همون درک رسیدیم نرسیدیم، چقدر فاصله داریم، چقدر نامفهومه. جناب دکتر محمدی هم که تشریف آوردن اتفاقا خیلی این تفاوت دو نسل آشکار شد، بحث چیز دیگه ای بود. بعد سوال ها به غیر از دو سوال کاملا مرتبط با مصادیق اجتماعی بود. حالا چرا این تفاوت قابل انگوش گذاریه؟ بابت اینکه مثلا ما گاردمون کاملا اجتماعیه، تا یه هزینه به اون میرسه سریع جا میزنیم، احساس کنیم که ملامتی حاصل شد، من فرهنگ بیان کنیم، توی زاویه قرار میگیریم، با کلمات زیبایی که میخوام آینده خودمون رو بسازیم و بعدا جایگاه پیدا کنیم و به دست پری تلاش بکنیم، خیلی زود به فضای خودمون میریم. اما اون دستی که فروکردش معرفت شناسانه است، ما فکر میکنیم درونی تر داره به قضیه برخورد میکنه، مبارزش رو کرده، هزینهش رو داده، تلاش میکنه، کاملا اعمالش تو همون حوزه فردی خودش معطوف به جامعه است که چه اثری بر جامعه میذاره، چه میزان نفعی برای جامعه داره. به این خاطر که من فکر میکنم باید روش تعامل کرد. این ضعف نسل ماست. چرا ضعف نسل ماست؟ شاید خیلی ها نپذیرم تفاوت نه ضعفه. چرا ضعفه؟ به این دلیل ضعفه که به اصطلاح ما هر کار رو دست میزنیم بن‌بستا باز تولید میشه، نمیدونم، همه چیز خودشو نشون میده، چون ما نخواستیم آجور با آجور شخصیت خودمون رو خودمون معماری کنیم، چون این درونیات رو ما دستکاری نکردیم، دستمایی بود. این برای خودم هم صادق آقا، یعنی من فقط فکر میکنم که دانستن این ضعف یه قوته، وگرنه کماکان ضعف برقرار. من خود فکر میکنم که علتی هم که مثلا حالا شاید تصورم اشتباه است، فکر میکنم که با اصل بحث ابراهیم ما ارتباط نگرفتیم، به خاطر همین ضعفه. سوالی که یه بحث رو دوستمون داشت، دوست داشت که با خدا دیالوگ داشته باشه، چرا من 2 ساعت 3 ساعت چت میکنم، اسمس میزنم، ولی خدای رو به اون نمیشه که بتونم باهاش صحبت کنم؟ این یه سوال خیلی چیز بود مرتبط با آیات ابراهیم رو بررسی کردیم، گفت بزرگترین ویژگی ابراهیم دیالوگ مدام میشه. یعنی تو قرآن جایی نیست که خدا بگه ابراهیم عمل کنه، نه، خدا میگه ابراهیم میگه، نه در برای اعتراضا، برای اینکه با هم صحبت دارن، این هم صحبتی که حاصل میشه. یکی این سوال مرتبط، این بحث مرتبط با یکی هم یه بحثی که دوست دیگر گفت من خیلی خدا رو خوندم، خدا نیومد سراغ من، رفتم تو قرآن بگردم خدا سراغ کیا نمیره، بحث فاسقین شکار کرد بحث قشنگ. اما اینو مثلا داشته باشیم، باز اون بحث مکانیسم ارتباطی یه مثال میکنم از دل این دوتا یه جنبندی کوچیک. مکانیسم ارتباط گیری مثلا انسان با خدا چرا مهمه؟ تو ما جامعهمون حتی اگر فکر کنیم سوری با خدای هندکسری رابطه داشته، خرمشهرش رو خدا آزاد کرده، پسراش و دختراش و خدا خونه وقت میفرسه، سودی کسب میکنه، ضرری میکنه، اینا همه خواست خداست. توی این جامعه دیگه خیلی نمیشه گفت که مثلا این با خدای حداکثری، شاید در سطح ناظر بوده، شاید به قول جناب صابر امروز فهمیدن که مثلا تو فوتبال خدا خیلی پررنگه ولی تو توسعه اصلا خدا نیست، ولی اینو داشته توی جاهایی. اینکه نسل جوان دید که انگار خیلی نمیتونه مثلا با خدا کنار بیاد. مثلا این مثال خیلی ساده، یک کسی که میخواد خونه‌ای بخره، بعد میره میبینه جهت رشد شهر کجاست، بعد مثلا رانت اطلاعاتی هم داره که از اینجا قرار اتوبان میفته، میره خونه رو ارزون میخره، بعد اتوبان میفته تو ارزونی هم میسازه، بعد این حالا میشه سودی براش داره. بعد برای جوان توجیه میدونه میشه وقتی بهش بگم خدا این پول اونجا میگه دیگه، نسل قبل ما مثلا هر چی خدا این به اون داد، لطف خدا بود براش، تو کجای این پروژه خدا بود؟ تو که زرنگی خودت بود، به موقع رفتی، به موقع ساختی، خبر داشتی که شهر از کجا میره. تک تک این مسائل ریز که حتی به چشمه اینا رو دید، به خاطر همین نسل ما سعی کرد بیشتر مسئولیت کاراش رو به عهده بگیره. اگر سعی کرد بگه آقا این نقطه من اشتباه کردم، اگر سودی داشت حتی اکثر بذاره به عهده شانس، دیگه خدا رفت. به خاطر همین اصراره که این نسل ما این مکانیسم روش کار کنه. چرا خودمون باید کار کنیم؟ چون به اصطلاح یه ارتباط، یعنی اون درونیاتمون باید مطرح بشه. ما من کجای زندگی، کجای قبول شدن دانشگاه، کجای حضور دانشگاه، کجای بقیه فعالیت رژیم خدا رو حس کردم؟ اینها رو بذاریم کنار هم به جنبندی برسیم. اما به سادگی هم که نمیشه که من اصلا کنم که اگر قرار باشه خودمون رو بسازیم در اونیات خودمون رو یه مطلبی هم یادم رفت ببخشید، چرا ما با این بحثی که حتی باش ارتباط نگرفتیم نشستیم؟ ما از بکنم پیامدهای قشنگ میداره. کسایی که با خدا بودن بن‌بست شکن بودن، تعبیر جناب صابر کلگدنبار، کارهای رو انجام بودن که بقیه انجام ندادن. به خاطر اون پیامدها، به خاطر این کار کرده ما کماکان این بحث برای اون جذابه، ولی ارتباط معنادار دمیمی باش برطرف نکن. من فکر میکنم که خب این ضعف هست، این واقعیت، حالا دیگه نگیم ضعف، این واقعیت هست که ما خیلی این ارتباط رو نگرفتیم، ولی بیایم از الگوهای متفاوت قرآنی برای این استفاده کنیم. الگوهایی هستن که کار جمعی کردن، مثل مایی که جمعی دور هم هستن، تک تکشون مثلا تک تک ما شاید نتونیم از ابراهیم رو بگیم، ولی هویت جمعی ما شاید بتونه با هویت جمعی قرآنی پیوندی بخوره. نمونش ابرار که تو قرآن مثلا سوره هایی داره، مشخصا سوره انسان بیشتر توضیح داره، و بعدش همون درک ابراهیم و سبک پروردگار، همین رو با توجه به با تکیه بر اون آیات ابراهیم، خود جمع ما محفلی چند نفره همون ها رو برای خودمون حلاجی بکنیم. چرا؟ بخاطر اینکه با بررسی علمهای مختلف میام ببینیم که ما شبیه‌تر به کدومیم. از این روی کرده اجتماعی برای که ما اثر در اجتماع باشیم، با یک نگاه درونی تر که جوشید از درون باشه، که ساپورتمون بکنه، که واقعا همون که واقعا دستمون تو دست خدا قرار بگیره، بتونیم اون چیزهایی که آرزومون رو دنبال کنیم. یکی از این چیزهایی مثلا یکی از این الگوهایی که میشه قرآن برس کرد، این پیامبرانی که بعضا نیمه کار کار رو رها کردن، کسایی که حرکتی کردن ناامید شدن موندن، اینها شاید ما رو به صورت نزدیکتر کنه به این ضرورت بحث ارتباط. و یک به صورت کار دیگه هم که میشه کرد، کار برای نماز. حالا اصلا قصد نه که بگم مثلا تزریق تشرب رو بخواد این بحث رو مطرح کنم که تزریق تشرب شو خدای میکرد نیست، این جماعت فراتر از این حالی پیگیره بحث خداست، ولی که نماز یک کار آماری رو آیاتی که تو قرآن شده نگاه بکنیم، تقریبا 67 آیه واژه صلات توش به کار برده شده، 67 مرتبه کلمه صلات تو 65 آیه، 60 درصدش کاملا اجتماعیه، یعنی نمیپذیره نماز خون رو که صبور نباشه، نماز خون رو که انفاق نه، که انفاق فراتر از بحث اقتصادی صرفه، و نماز خون رو که زکات نداده باشه. 28 آیه نماز و زکات، 7 آیه انفاق و 4 آیه نماز و صبر. 25 درصد آیات نماز رشد شخصیتی آرزومندی پیامبریه که میخواد به واسطه این یه تلاشی بکنه و توصیه در افتاد خود نمازه. 15 درصدش هم آیات مرتبط به آداب فقهی نمازه. من فکر میکنم که اگر مجموع این به اصطلاح الگوها رو کنار هم بذاریم، به اون ضرورت نگاه درونی تر میرسیم، مضافن این که اون مؤثر بودن تو اجتماع رو تو دل خودش داره. آیه دکتر باشه، آقای مهندس بازرگان تو اول ولزاله یه جمله دارن که نماز بیشتر به درد آدمایی میخوره که میخوان فعالیت اجتماعی بکنن، مگر نه کسی که نمیخواد کار بکنه. حالا نه که نماز نخونه، ولی نخونه خیلی نمیفهمه چی کار داره میکنه. از این جهت من پیشنهادم بود که اولا یه جمعه محفلی حولوش این بحثایی که تا الان شد شکل بگیره، خودمون این بحثا رو حلاجی بکنیم، 3-4 مدل الگوی متفاوت کنارش داشته باشیم و سعی کنیم از ذره اینها یک بار خودمون رو زیر ذره ببریم. ببخشید که مزاحم وقت دوستان شده.
دست در میکنم. بحث این دفعه کیفی تر از بحث جلسه گذشته بود و ساختار. چقدر برش وقت گذاشتی؟
والا من این بحث قرار بود دارم یک ماه پیش دارم، مدام تو ذهنم شرط نخوردم، فرصت نشد.
با این فاصله دونستی که بحث تو با شروع کردی، فکر میکنی مثلا چطوری پر میشه فاصله دیدگاه هاشون؟
یه بخشش بابت بحران های متفاوت زمانه، یا حداقل تجربه نسل قبلی و بی تجربه، چون ما الان همه چیز رو بر مدار توسعه میتنیم، هر چیز تو توسعه، تو رشد، تو رفع عقب ماندگی به ما کمک بکنه بوتش میکنیم، از بقیه وجوه غافل میشیم. ولی این اصل قبلی فراز و فرودایی دیده که احساس میکنه که با یه گل شاید بهار نشه، با یه اقدام، با یه مثلا نیروی تازه دنبال، حالا نه بحث فردی بگم آدم سازه بخوان میکنن، احساس میکنن که یه بخشی از ضعف ما ضعف درون ماست. شاید خوب اونو نتونم توضیح بدم. نسل ما نسلیه که خودش رو فراموش کرده، خودش رو به چه دلیل بیش از اندازه اجتماعی میدونه نمیدونه.
تو وقت اون فاصله رو چطور میشه نزدیک کرد؟ فاصله دو تا دیگه.
من احساس میکنم بچه هایی که فاصله به کار قرآن دارن، نماز و الگوهای متفاوت قرآنی، مثلا ابرار چون من خودم اتفاقی کار کردم، اینا بنبست شکنی هاشون یه متد خیلی کوچیک داره که برای توضیحش برای خودم جالب بود وقتی کار میکردم. اینها باعث میشه که ما احساس کنیم که میشه اون پیام اون کارهای اجتماعی رو انجام داد، مثلا اون مفید بودن در جامعه داشت، توسعه جامعه رو به همراه داشته باشیم، خودمون رو هم تو این بستر جامعه صیقل بدیم روش، که بازگشت به عقب نداشته باشیم، تو توقفگاه ها نمونیم.
و واسه این پیشنهادت خودت چقدر حاضری وقت بذاری؟
بله من فردی اینا رو تعریف کردم، یعنی فردی
نه که گفتی که مثلا روزش که چه بچه ها کار کنن.
والله من بیکار این کارم بندیش، من سر بازم هیچ کاری ندارم.
فکر میکنی مثلا وسط دوتا جلسه یه هفته
بله
چقدر لازمه؟
من چون هیچ کاری هم میدارم تقریبا اون وقتی که آزاد میشم از سربازخونه کامل در اختیار میدارم، هیچ مشکل.
پس اگه شرایطش پیش میاد خودت وقت بذاری. خیلی ممنون. لهجت هم یکم تهرانی تر شده توی کاسه یواش یواش داری از اسمان خب خیلی متشکرم. نوبت برده قبلا یه پیشنهاد اومد که مثلا بچه هایی که میان اینجا باشون پرسش و پاسخ برگزار بشه. سرکار بفرمایید.
راجب نماز که صحبت کردیم، چون در حالتی پیش بچه ها امروز به خاطر امان دانشگاه فکر میتونم کمتر کار هستن، خیلی از بچه ها هستن که راجب فرم نماز اشکال دارن و میگن میخواد مفهمی بشیم اگه اون رابطه تو نماز.
از آقای محمدی هم پرسیدم
ایشون نفری که میگه مزدن کرد بازم بیشتر اون چی بگی تو ذهن تدابی میشه بازم فرم نمازه با تبلیغاتی که شده الان کسی که نماز رو بر نخونه هیچیش قبول نیست و اصلا بیشتری به دشوار میشه. من دوست ندارم بچه ها واقعا با این ذهنیت با این خریده روبرو بشن که همیشه یه بار آن نماز رو وفاداری مطرح میشه چون دیگه باید نماز رو بخونیم و اگر تفاصیل رو مراجعه بده مثلا تفسیر تفسیری از قرآن رو نماز به معنی توجه میدونه که یک فرمش اون نمازی در شهر ما وفتاً قرآن هست و پیانبر ها بشه شما هر جز نمازی و تلاش یا در اوبا حقا کیسو هم در اصلا اوجود این از فرم خود رو مصرف میکنه. حالا شهر ما این شکل رو تدیونده و من فقط میخواستم تدائی نشه اگر کسی جوانی هنوز درد نکرده که این فرم مطلبی ازش پر میکنه ناری باشید. من خودم برداشت خودم رو بگم احساس کنم لحظه این ما اینجا هستیم این مطلب رو دنبال میکنیم و این توجه رو ایجاد میکنیم داریم مقاری در من داریم برای خود من واقعا همچین احساسی هست که حالا اون فرمش با فلسفه که پشتش قابلیه در اون شدتش به جماعتش و اینا جایی دیگه قابل بحث داریم ولی ما در حضرت این هر لحظه در حال نماز میتونیم باشیم اگر احساس بکنیم این دوری مخفی هست که اون برنامه تلویزیونی شهروند سالم رو رفتم دیگه یا نه. من یه دفعه به خودم رفتم که تو اتوبوس نشستم تا یه خانم اومد بارش رو گرفتم به برنامه توجه کردم که اون خانمی که این کار رو نکرده رو دستمون رو لایک کردم فکر میکرد اگر همچه اتفاقی رو بود من این کار رو میکنم که من دستم سوسته که ما بکنیم این دوری که بر ذات و درون ما به خاطر داره هر لحظه هر قیم ما بودی این رابطه با این توجه رو هر لحظه داشته باشی مطلوب به دوانه ها
شده نوبت خب اگه به ایستی صدا پخش میشه
از درمشون درست میکرم ولی خیلی هم حالا این مدرد دست کنیتی شده همه چیز تلاماتی شده شخص دسته هم باید شده شما رو هم بودم ولی مثلا من که صحبت میکردی این چیزایی به ذهن هم میرسی که مسیحی هم تا این چیز که هم هست بعد جدا با هم میدم که من شما شده در این مدر یک درگیه جامعه هست همین میدید و میگم متاسفانه همیشه فراموشی شده. حالا نماز هم قدر مدر روش تبدیل کردم که حالا که سرم رو داره شده با خونه باز میره به سخت اون باید که شما میتنید ما همین که داریم نماز کنید من فکر نمی کنم تو قرآن برای نماز مثلا نه قرآن این ما آنین ما که تعریفی داره نمیدیم این تعریف خالقی جوانی دارن تبدیل کنم برای یک روزه یک تعریفیه و مثلا شما نمیتونی بگیم به من نمیخورم مثلا نمیشون شما میشه بگوشم برای تو نصف یک تعریفی که داده شده در مورد در مورد سر هم که مثلا تعریف داره اینا رو با ما خواهش کنیم خاطی نکنیم چون اونا رو چونهای دیگه خاطی کردن ما خاطی باشیم ما تو قرآن استراحت داریم برای نماز پنج مورد نماز یکی از ویژگی‌هاش رابطه ویژه و تنگاتنگی شما با خدا داریم بعد این یک فرم میاره اون شما خودتون محتوا رو به اصطلاح تغییر کنید چون آقای بزن من خودم سعی کردم میخونم نمیخونم اینا روش فکر کردم منظورم اینه که یه جوری نباشه حالا تمام مفاهیم دینی چون یه عده اومدن اینو کسب کردن بعد خدا دارن سوء استفاده میکنن ازش ما هم بیایم حالا این یه دنام بگیریم ما دیگه من بدانم که از انصاف و همین متن اصلی اون بهاصطلا هدف اصلی که اون بهاصطلا مطلب داشته دور بیفتیم چون حالا اگر بخوام دچار تکرار بشیم
دست اجازه بدید دو طرفه نشه شما هم بفرمایید.
من کارم اینه که دارم مسافرت هستم و بیشتر تو هتل‌ها می‌مونم. در مورد نماز همیشه هم اون موجود تمام هستش و این چیزا رو تجربه کردم در مورد تحقیق که ما در مورد
مسافرت بیشتر اینه که نماز قصر رو خونی ها
با تجربه‌ای در مورد اصطلاح من در مورد نماز انجام داده حتی حضور ذهنم الان کامل نیست ولی نرکی سرسخی هست که شما جمعه می فهم کرد اصطلاح با اون نماز خوندن هم خیلی فرق می کنم برای من حالا یه سری خلاصه ها هم هستم با هم که فرق بودن نماز اصطلاح اصطلاح یعنی رو کردن یعنی رو به خدا داشتن تو زندگی هر کاری هر عملی هر انفکرانشی که ما داریم انجام میدیم رو به خدا باشه همون قضیه که یکتایی یکتویی همون خلاصی که حرکتی داره میگه یعنی ما در هر عمل و در هر حرکت در هر مشیمون استراتژیمون تاکتیکمون یعنی حرکتمون ما رو به خدا باشیم و همون طلباتی که ما داریم میدرسیم هم همونه یعنی رو کردن یعنی ما طلبات میدرسیم پشتر پیغمبر دارید به قول ما رو از آمکر بگیم میریم جلو این یعنی رو میکنیم این دفعه داشتن به پیغمبر چون پیغمبر هم روش به خداست یعنی صلات با اون نماز چون در توی جای قرآن هم نگفته اقرا صلات همچی گفت درمان صلات یا ولی دوست دارم شما به نقطه جالبی اشاره کردن که تو شاید به هم اشاره کرده که هر چیزی یک فرمی داره و یک محتوایی داره و اگر ما در از محتوا خالی شدیم رفته رفته محتوا از بین خواهد شد یعنی وقتی که ما اون هم راست شدن را هم از دست بدیم آروم آروم اون هر کسی به هر چی دلش خواست اینو بخونه اون از بین خواهد رفت یعنی ضرب و مضروب باید تا حدودی اون بالانس در توازن خودشون داشته باشه
خیلی متشکرم
البته یه سوالی هم از شما داشتم در مورد که در این صحبتاتون شما فرمودین این که کشمکشی که بین من خودم یا بسیاری از دوستان شاید به این به این مطلبه باشن این که کشمکش بین خدای قدیم و خدای جدید در ما این انرژی بسیار مضاعفی رو از ما داره تحریم میبره که ما کدوم خدا رو چجوری از شرق شرق نمیشه که رو خدای ما خدا من خودم بارها خدای جدیدی که بگرما رو الان دارم تستشو بکنم به خاندمش واقعا تجربتا هم چندین بار شاید صدها بار به دادم رسیده و بسیار هم خوشمودم ولی این خدای قدیم که این وسط برای افضال ایجاد میشه من چجوری اینو میتونم از به حواظون ایجاد یا یه جبه شکرم که ممیزی و خدای قدیم یه مقدار که چیزش کرد
خب این پرانتز رو خوب شما باز کردی، همین رو خودت کار کن دفعه بعد بیو بگیم. آره این بحث خوبیه، میایی مسافرت که نمیدی. پس یه رو بیا خوش صحبت هم هستی، خلاصه بیا شما هم یه بگو که ختم رو جمعش کن خودت. خب دیگه کی نوبت بس خالی نمونه؟ امکان داره در صدد هستیم برای جلسه بعد یکی از کسانی که با آقای عالی نسب نزدیک هستن اگه بیان تهران یه سیر آقای عالی نسب رو بگن و به خصوص همون پایه‌گذاری صنایع نفت سوز، خدا کجای کار بوده، چطور شروع کرده، مشکلاتش چی بود. اگر ایشون باشه تکه دوم جلسه رو با ایشون پرخواهیم کرد، اما اگر ایشون نیان یا جلسات بعد الان فقط یک نفر رو نوبت دیگه کی؟ بلاک بوش و بیلاک بوش. خیلی متشکرم. همتون به خدا بسپارید.